بحث حوزه آبی زاینده رود به ریاست معاون محترم اول رئیس جمهور برگزار شده. طرحهای مختلفی در این جلسات هم تصویب شده هم پیگیری اجرا شده. طرح شیرینسازی و انتقال آب دریا که عرض کردم یکی از اساسی‌ترین طرح‌هاست که در خطوط و حوزه‌های متعددی همزمان در حال اجراست. پیشرفت‌هاشون هم بعضن پیشرفت‌های فیزیکی قابل قبولی هم داشتن که حالا آمار و جزئیاتش از سوی وزارت نیرو قابل ارائه است. همکاران خوبم در وزارت نیرو میتونید دریافت بکنید. همزمان به تأمین آب شرب در پروژه‌های تأمین آب، به تأمین آب بخش صنعت و کشاورزی هم سعی میشه حالا در حد و سقف منابع موجود آبی توجه بشه. گزارش نسبتاً خوب و مفصلی رو همکار عزیزم جناب دکتر مهرابیان ارائه دادن که حالا من جزئیات رو اگر خواستی تقدیم خود شما میکنم. اشاره به برخی از مواردش میکنم، عرض بکنم که برخی از طرحهای اضطراری، مثلا طرح اضطراری فاز اول سامانه آبرسانی به شهرستان‌های استان اصفهان، با پیشرفت بالای 95 درصدی الان الحمدلله در حال نهایی شدنه. تکمیل عملیات آبرسانی به 702 روستای استان خوزستان با پیشرفت فیزیکی بالای 40 درصدی الان در حال پیشرفته. تکمیل سد قدیر یا بابا حیدر و اجرای خط انتقال آب با پیشرفت بالای 45 درصدی در استان چهارمحال و بختیاری. حالا موارد متعدد دیگری هم هست که مثلا طرح اجرای انتقال همون طرح آب دریا، انتقال آب دریا برای تأمین آب صنایع به استان یزد با پیشرفت فیزیکی بیش از 65 درصدی در حال پیشرفت هست و موارد دیگری که جزئیاتش رو میتونم در اختیارتون قرار بدم. انشالله با همکاری و همیاری خوب مردم و دولت، چه در حوزه کشاورزی، چه در حوزه مصرف خانگی و چه در حوزه صنعت و صنعتگران عزیز، انشالله میتوان مدیریت کردیم هم آبی رو و باید امیدوار بود به هم تکمیل این طرح‌ها هم آثار مثبت مدیریت مشترکی که آثارش رو در سایر حوزه‌ها هم شاهد بودیم.
سرکار خانم رستمی، خبرنگار محترم خبرگزاری برنا و رسانه بعدی خبرگزاری شفق نه.
سلام دکتر، خسته نباشید. آقای دکتر، با توجه به اینکه تا برگزاری جام جهانی حالا ماه‌های زیادی هم نمونده و فرصت خیلی زیادی هم نیست، بفرمایید که خب این فرصت هم فرصت خوبیه برای بهره مند حالا بحث گردشگری و موضوعات اقتصادی و اینها. دولت تا کنون چه حالا اقداماتی انجام داده، چه بخش‌هایی، چه وظایفی بهش محول شده که در این رابطه بخوان حالا همکاری بکنن و تدابیر بیاندیشن؟
خب پس از سفر رئیس محترم جمهور به قطر و توافقاتی که اونجا صورت گرفت، تا کنون دو جلسه ویژه جام جهانی قطر به ریاست معاون محترم اول رئیس جمهور برگزار شده، پیرو مأموریتی که رئیس جمهور دادن به معاون محترم اول جهت بهره برداری از ظرفیت جام جهانی قطر با همکاری تمامی وزرای مرتبط. تکالیف دستگاه‌های مختلف در این جلسات همه احصا شده، طراحی شده، اون برنامه جامع همکاری‌های ایران و قطر در حوزه جام جهانی مشخص شده و تکالیف دستگاه‌ها هم به دستگاه‌های مختلف ابلاغ شده است. یعنی همه دستگاه‌ها و بخش‌های مرتبط تکالیف خودشون رو الان روشنه، با زمانبندی مشخص در حال پیگیری دارن. 70 زمینه همکاری میان ایران و قطر در مجموع در این جلسات مشخص شده برای حوزه جام جهانی که در 4 کمیته مختلف، کمیته‌های زیرساختی، گردشگری، فرهنگی و مالی تقسیم کار شده و در حال پیگیری است. من به عنوان نمونه به برخی از اینها دوباره اشاره میکنم: حل مشکلات زیرساختی و اقامتی جزایر ایرانی، به طور خاص جزایر کیش و قشم که پذیرای گردشگران خارجی انشالله خواهد بود در این دوره، صدور روادید رایگان بود که با همکاری وزارت امور خارجه، سازمان برنامه و سایر دستگاه‌های مرتبط مصوبش هفته پیش خبری شد که صادر شد و عرض بکنم متقاضیان سفر به ایران روادیدشون رو به صورت رایگان برگزار میکنن. برنامه‌ریزی که برای برگزاری نمایشگاه توانمندی‌های تجاری ایران در قطر صورت گرفته. خب سفر دو روزه ای رو هم وزیر حمل و نقل و ارتباطات قطر داشت به ایران، بازدیدهایی رو اونجا داشتن از امکانات ورزشی، گردشگری و پایانه های مسافربری. 3 سند همکاری در حوزه حمل و نقل و هوایی امضا شده در حوزه‌های مختلفی که حالا من به جزئیاتش اشاره نمی‌کنم، در حوزه دریانوردی همچنین اسنادی امضا شده، توافقاتی صورت گرفته هم در مورد حمل کالاها، هم در مورد حمل و نقل مسافرین و تماشاگران بازی‌ها. الحمدلله با تقسیم کار خوبی که صورت گرفته و پیگیری خوبی که در حوزه معاونت محترم اول صورت می‌گیره، پیش می‌ریم که انشالله بهره برداری مناسبی از ظرفیت جام جهانی قطر بتونیم داشته باشیم.
عارف خبرنگار محترم خبرگزاری شفق نابرسانه، بعدی خبرگزاری موج.
دکتر سلام، مجدد، خسته نباشه. رئیس سازمان حج و زیارت اعلام کرد که امسال 35 تا 40 هزار زائر ایرانی از سوی از عربستان برای حج تمتع پذیرفته شدن. این سهم قطعی است یا دولت در حال رایزنی هستش که این سهم رو افزایش بده؟ حالا اشاره کردید نخستین جلسه عالی شورای حج و زیارت با حضور رئیس جمهور برگزار شد. می‌خواستم بفهمید دولت برای سفر ارزان زائران حج امسال چه برنامه‌های مشخصی داره؟
عرض کنم که خب امسال اساساً زائران حج تمتع سقفش کاهش داشته، در سقف 1 میلیون نفر احتمالاً عربستان سفر حج تمتع رو برگزار خواهد کرد. به همون نسبت هم سهمیه کشورها مشخص میشه. سهمیه کشور ایران حدود 5% بوده که پیش بینی میشه عددش همین بین 35 تا 40 هزار نفر طبیعتاً اتفاق بیفته. طبیعتاً رایزنی های سازمان حج و زیارت به منظور افزایش تعداد هم مطابق روال معمول استمرار خواهد داشت و تلاش میشه که هرچی میشه تعداد بیشتری از زائران محترم بتونن به حج تمتع عرض بکنم که نائل بشن. همون که اشاره شد در ستاد هم در شورای عالی هم بحث تدابیر به منظور تسهیل و ارزان شدن سفر خب در دستور کار بود. تا زمانی که مصوبه نهایی نشود چیزی نمیشه اعلام کرد. با توجه به افزایش نرخ ارز طبیعتاً تمام تلاش همکاران عزیزم در سازمان حج و زیارت برای کاهش هزینه ها اتفاق خواهد افتاد.
سرکار خانم حیدر خبرنگار محترم خبرگزاری موج و رسانه، بعدی خبرگزاری ایلنا.
سلام و عرض ادب جناب آقای دکتر. در ماه مبارک رمضان شاهد درگیری های شدید بین نظامیان صهیونیستی با نمازگزاران فلسطینی بودیم. میخواستم از حضور شما بپرسم که آیا از طرف دولت جمهوری اسلامی رایزنی های دیپلماتیک با کشورهای اسلامی و سازمان همکاری اسلامی در حمایت از مردم فلسطین انجام شده یا خیر؟ اگر انجام شده بفهمید که این رایزنی ها چی بوده. ممنون.
خب متاسفانه عادی سازی روابط برخی کشورهای عربی اسلامی تقویت کرده به نوعی سرکوبگری سرکوبگران صهیونیستی و خشونتشون رو دوباره ترویج کرده و متاسفانه ما شاهد سکوت مراجع بین المللی و برخی کشورهای اسلامی هم در خصوص این جنایت ها هستیم. بله، وزارت امور خارجه اقدامات متعددی رو در این جهت داشته. هم وزیر محترم امور خارجه با مسئول دفتر سیاسی جنبش اسلامی حماس تماس تلفنی داشتند و آخرین تحولات رو بررسی کردن، گفتگوهای دو جانبه ای رو داشتن. رایزنی هایی رو هم با وزرای محترم امور خارجه کشورهای اسلامی برخی از مقامات آنها هم وزیر امور خارجه هم سایر بخش های مختلف وزارت امور خارجه داشتن. به طور خاص نامه ای رو هم وزیر محترم امور خارجه به دبیر کل سازمان همکاری اسلامی ارسال کردند و خواستار شدن که این سازمان در جهت عرض بکنم که محکومیت و مقابله با این جنایت رژیم صهیونیستی اقداماتی رو انجام بده و در دستور کارش قرار بده.
سرکار خانم عالم‌پناه خبرنگار محترم خبرگزاری ایلنا و رسانه بعدی آخرین خبر.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر. آقای دکتر اشاره کردید به جلسه افطاری مجلس و دولت، اما خب مدتیه که بحث استیضای وزرا داره مطرح میشه و الان ما تو نسخه مجلس هم داریم مسئله رو میبینیم. حتی روز گذشته هم یکی از نماینده‌های مجلس گفتن که تغییر وزیر سمت خیلی جدی هستش و همینطور وزیر کار. اینکه الان نماینده‌ها دارن یک سری مسائل رو مطرح میکنن و بحث سرخواهی از دولت مطرح میشه، میخوام صریحا توضیح بفرمایید که چرا الان نماینده‌ها دارن این کار رو میکنن و اینکه آیا دولت خودش میخواد دست به تغییراتی بزنه یا نه؟ چون که نماینده‌ها بارها از تریبون مجلس گفتن اگر دولت این کار رو نکنه ما خودمون دست به تغییر و استیضای وزرا میزنیم.
خب عرض کردم نظارت حق طبیعی مجلسه و صلاحیت‌های قانونی مجلس در این زمینه داره. دولت هم طبیعتاً صلاحیت‌های قانونی خودش رو داره که مطابق اون عمل میکنه. در عین تعامل بسیار مثبت و سازنده‌ای که دولت و مجلس در جهت حل مشکلات مردم دارند، اختلاف نظر کارشناسی بخش و بدنه اجرایی کشور و بخش و بدنه تقنینی کشور هم امری طبیعی است که بین این دو بخش وجود داره. وزرا، تمام وزرا به صورت جهادی و با قوت در حال اجرای برنامه خودشون هستند. طبیعتاً برخی از این برنامه‌های وزرا در کوتاه مدت منتج به نتیجه میشه و اثر بخش بوده و جواب داده، برخی از برنامه‌ها هم طبیعتاً نیازمند زمان بلندتر و بلند مدت‌تری برای به نتیجه رسیدن هست. در خصوص صلاحیت‌های دولت هم و نظارت دولت هم که اشاره فرمودید، خب دولت به صورت مستمر تطابق اقدامات وزرا، مدیران مختلف دولتی و ارکان مختلف دولتی رو با هم سند تحول هم برنامه دولت تطبیق میده و ارزیابی میکنه. ارزیابی عملکرد مدیران هم عرض بکنم که در دستور کار جاری دولت همیشه بوده و هست. اتفاقا اخیراً ارزیابی عملکرد مدیران دولتی در سال 1401 تقدیم خود مدیران عزیز شد که از اون تقدیم رئیس جمهور شد که از عملکرد خودشون از منظری که ارزیابی شده اطلاع داشته باشه.
جناب محمدی خبرنگار محترم، آخرین خبر و رسانه بعدی باشگاه خبر.
سلام، خسته نباشید. اخیرا رئیس جمهور تو جلسه هیئت دولت گفته بودن که عوامل پشت پرده گرانی‌ها شناسایی بشن. این صحبت باعث شد نقدی بین کارشناسان مطرح بشه که گویا دولت درباره پدیده تورم قائل به عوامل و زمینهای اقتصادی نیست و گرانی و تورم رو از جنس توطئه اقدامات پشت پرده‌ای میدونه. جواب شما به این نقد چی هست و اگر نکته بیشتری در مورد این پشت پرده ها دارید بفرمایید.
خب عوامل گرانی یا تورم که روشن است، هم اقتصاددانان مستمر بیان میکنند و کردند، هم در اسناد مختلف دولتی از جمله سند تحول یا در بیانات مختلف مقامات دولتی مستمر بهش اشاره شده. مثلا حجم نقدینگی 4000 میلیارد تومانی که این دولت به ارث گرفت، خب طبیعتاً تورم آفرین است. از هر اقتصاددانی که بپرسید، این خلق پول گسترده‌ای که وجود داشته و این نقدینگی که به ارث میرسه به این دولت، تورم رو هم با خودش به همراه میاره که آثارش هم کوتاه مدت نیست، طبیعتاً آثارش مدت بسیار زیادی داره. برخی از تصمیمات یا مقررات یا مصوباتی که اتخاذ میشه، مثلا همین بودجه سال 2001، بسیاری از احکامی داره که آثار تورمی بر جای میگذاره. وقتی که عرض بکنم مثلا نرخ تامین کالای اساسی، نرخ محاسبه تعرفه گمرکی از ارزی 4200 تومانی مطابق مصوبه مجلس شورای اسلامی در بودجه 1401 به ETS تبدیل میشه، طبیعتاً این اثر تورمی داره. این حکم یا تصمیم آثار تورمی داره. آثار احکام متعدد دیگری هم هست در همین بودجه 1401 که آثار تورمی داره. لذا یا مثلا کسری های بودجه‌ای که از گذشته وجود داشته و دولت سعی کرده که در لایه بودجه 1401 این کسری های بودجه رو به حداقل ممکن برسونه، طبیعتا آثار تورمیش بلند مدته و در گذر زمان باید اصلاح بشه یا تدابیر در گذر زمان در خصوص اونها نتیجه بخش خواهند بود. در خصوص جلسه چهارشنبه گذشته دولت فکر میکنم بود که شما اشاره فرمودید، در کنار مباحث ناظر به گرانی، در ابتدای جلسه مباحثی ناظر به برخی از اقدامات سوداگرانه، سودجویی ها مطرح شد از سوی وزیر محترم جهاد و همچنین شهردار محترم تهران. گزارشی رو در خصوص مسئله خاصی که به طور خاص در بازار میوه‌تره‌بار تهران اتفاق افتاده بود ارائه کردن. در واکنش به اون گزارش که اقدام خاصی بود که در مسئله خاصی بود که در بازار میوه‌تره‌بار اتفاق افتاد، فکر می‌کنم خبر اخبارش هم همون زمان منتشر شده بود در رسانه‌ها، در واکنش همون گزارش رئیس جمهور خطاب کردن دستگاه نظارتی رو که در کنار کنترل عوامل تورمزا و گرانیزا از سوی وزرای محترم اقتصادی، از این عامل اخیر یعنی عامل سودجویانی سوداگر دستگاه‌های نظارتی اخیر یعنی عامل سودجویی اقدامات سودجویان یا سوداگران هم نباید غافل بود و دستگاه‌های نظارتی باید این پشت پرده‌ها رو شناسایی کنند و اقدامات لازم رو نسبت به اونها انجام بدهند.
جناب آقای سلطان خبرنگار محترم باشگاه خبرنگاران و رسانه بعدی روزنامه اعتماد.
سلطانی هستم. سلام آقای سخنگو. رئیس جمهور اخیراً صحبت از عزم راسخ دولت برای تحول آفرینی کردن؟ بله بله. رئیس جمهور صحبت کرده بودن از عزم راسخ دولت برای تحول آفرینی و گفته بودن این کار رو از وزارتخانه ها شروع میکنن. حالا با توجه به اینکه مدیران بدنه دولت هم میتونن از مصادیق این تحول آفرینی باشن، مشخصا برنامه‌تون برای جابجایی مدیران دولت قبلی چیه؟ ممنون.
رئیس جمهور بارها بر این مسئله تاکید داشتند و دارند که بانیان وضع موجود نمیتونن حل کننده مشکلات وضع موجود مردم باشند و بارها دستور دادن، تاکید کردن نسبت به وزرای مختلف، نسبت به تصمیم گیری و تعیین تکلیف در خصوص مدیران مختلف در سطوح مختلف دولت، کسانی که کارایی و شایستگی لازم رو دارند و داشتن طبیعتا میتونن به فعالیتشون ادامه بدن و ابقا بشن، ولی در اصل باید تعیین تکلیف در خصوص اونها صورت بگیره. کسانی هم که از بانیان وضع موجود باشن حتما نمیتونن با این دولت همکاری داشته باشن، چرا که حل مشکلات مردم اتفاقا در گروه عدم حضور همین بانیان وضع موجود هست. در همین راستا اخیراً فکر میکنم روز گذشته دستوری هم از سوی رئیس جمهور به معاون محترم اجرایی صادر شد که کارگروهی از سوی برخی از مقامات مجموعه نهاد و ریاست جمهوری و همچنین خود دستگاه‌های اجرایی تشکیل بشه در خصوص افراد یا مدیرانی که در خصوصشون تعیین تکلیف نشده، تعیین تکلیف نهایی در خصوص این عزیزان هم انشالله هرچه سریعتر صورت بگیرد.
جناب آقای بک، خبرنگار محترم روزنامه اعتماد و رسانه بعدی رادیو اقتصاد.
وقتتون بخیر باشه جناب آقای سخنگو. عرضم به حضور شما با توجه به اینکه در واقع بعد از سر پرسش من یه مسئله دیگه پیش اومد، با اجازهتون من میخوام در واقع پرسش دیگه ای رو مطرح بکنم و فکر میکنم با توجه به احاطه‌ای که شما به موضوع دارید موضوع مهمی هم هست، انشالله اطلاعات کافی برای پاسخگویی بهش دارید. پرسش من در مورد بحث میانکاله است، در واقع معادله احداث مجتمع پتروشیمی در میانکاله. این روزها به دغدغه عمومی در کشور بدل شده. پروژه‌ای که اطلاعات تکمیلی هم نشون داد که متولی اون یکی از در واقع بدهکاران بانکی و رویکردهای اقتصادی سوداگرانه ای رو دنبال میکنه. آقای رئیس جمهور در پاسخ به در واقع دغدغه های عمومی فرمانی رو صادر کردن که پروژه متوقف بشه و دادستان هم ورود کرد به بحث، اما برخی از مقامات استانی و آقای رئیس مجلس به بحث ورود کردن و فرمان رئیس جمهور بر زمین ماند. لطفا بفرمایید با توجه به اهمیت موضوع، آیا دولت این موضوع رو پیگیری میکنه و اینکه پیوسته های زیست محیطی یکی از عوامل مهم توسعه محسوب میشه؟ سپاس.
فرمان رئیس جمهور بر زمین نمانده است. فرمان رئیس جمهور پس از صدور در مسیر اجرا قرار گرفت. وزیر محترم کشور هم که پیش از این اعلام شد کلنگزنیشون هم با پیش فرض قرار دادن وجود تمامی مجوزهای قانونی از جمله مجوزهای زیست محیطی بوده اعلام کردند پروژه بلا فاصله پس از فرمان رئیس جمهور متوقف شده و کسی حق اجرای پروژه‌ای رو بدون رعایت ملاحظات زیست محیطی ندارد و در دولت مردمی نخواهد داشت.
سرکار خانم علاقمند، خبرنگار محترم رادیو اقتصاد و رسانه بعدی روزنامه اطلاعات.
سلام آقای دکتر، وقتتون بخیر باشه. سوال مشخص من در خصوص واریز پولهای بلوک شده ایرانه، با توجه به اینکه خیلی از مردم سوال میکنن و دغدغه خیلی از کارشناسان اقتصادی هست در مورد نحوه هزینه کرد و خرج این پولها، اگر ممکنه به صورت شفاف نه کلی‌گویی دقیقاً و مشخصاً بگید که قرار این پولا چه بلایی سرش بیاد. ممنونم.
خب همان گونه که پیش از اینم اعلام شده بود، دولت پا به پای مذاکرات رفع تحریم‌های ظالمانه و غیرقانونی اقدامات جدی رو هم به منظور خنثی‌سازی تحریم‌ها در دستور کار داشته که از جمله آثار این اقدامات در راستای خنثی‌سازی تحریم‌ها همین آزادسازی برخی از منابع بلوکه شده ایران بوده که برخیش صورت گرفته، برخیش هم انشاءالله در مسیر اقدام خواهد بود. دولت قطعا هیچ عرض بکنم اقمازی در جهت صیانت از این حقوق و منافع مردم نخواهد داشت. خب منابعی که از این محل تأمین میشه در بخش‌های مختلفی با اولویت مواردی که مقام معظم رهبری در دیدار اخیرشون هم با مقامات مطرح کردن هزینه میشه، یه بخش جدی از این منابع صرف تسویه بدهی‌های سال گذشته، بدهی‌های گذشته دولت که به این دولت به ارث رسیده، پیش از این هم اشاره شده فقط به صورت ماهانه 10,000 میلیارد تومان فقط اوراق بدهی گذشته است که از سوی این دولت تسویه میشه، یا مثلا کسری‌های بودجه‌ای که وجود داشته و موجب یا عواملی برای خلق پول یا رشد نقدینگی بوده، با این منابع تأمین میشه تا کنترل بشه نقدینگی و مانع بشه از ایجاد تورم در پرداخت‌های عمومی دولت، مثل پرداخت‌های حقوق کارکنان و بازنشستگان. همزمان با اینها میزان سرمایه‌گذاری‌های عمرانی دولت الحمدلله افزایش داشت در سال گذشته که از همین منابع بود، پروژه‌ها و طرح‌هایی که در راستای توسعه و ایجاد اشتغال در سال گذشته تأمین شد از همین منابع بود. واردات کالاهای اساسی مورد نیاز سفره مردم هم عموماً از همین منابع تأمین میشه. خب در گزارش ها هم اعلام شده بود دولت مردمی در ابتدای استقرارش با انبارهای تقریبا خالی کالاهای اساسی مواجه شد که الحمدلله امروز این وضعیت کاملا معکوس است، یعنی کالاهای اساسی مورد نیاز علارغم این که امروز ما بعد از جنگ اوکراین به نوعی بحران در حوزه کالاهای اساسی داریم، در کشور ما الحمدلله وفور وجود منابع در حوزه کالاهای اساسی رو داریم که از همین منابع ارزی تامین شده، که با توجه به افزایش قیمت جهانی هم که در حوزه کالاهای اساسی اتفاق افتاده طبیعتاً تامین این منابع با افزایش هزینه مواجه بوده، ولی دولت الحمدلله با این مسیری که در جهت خنثی‌سازی تحریم ها در پیش گرفته هیچ گونه مشکلی در حوزه تامین کالاهای اساسی تا کنون نداشته و پیش بینی میشه ان شاء الله از این به بعد هم ان شاء الله نخواهد داشت.
جناب آقای بردبار، خبرنگار محترم روزنامه اطلاعات و رسانه بعدی روزنامه همشهری.
سلام عرض کردم.
سلام.
آقای بهادری، گزارش هایی به دست ما رسیده که برخی شهرستان ها با خاموشی های برق روبرو هست. با توجه به کاهش بارندگی ها و خالی شدن صحرا، دولت چه تمهیداتی برای تامین برق در فصل گرما اندیشه؟ ضمن اینکه دیروز اعلام شده که احتمال انتشار جدول خاموشی ها قوت گرفته.
میخواستم
ببینم چه برنامه‌ای
داریم. خب همان گونه که حضور ذهن داریم، در سالهای گذشته ما در ایام اوج مصرف، پیک نگفتم، در ایام اوج مصرف عرض کنم که در هم حوزه اوج مصرف گاز هم برق ما با قطعی‌های مواجه بودیم در گذشته پیش از دولت مردمی. الحمدلله با مدیریت خوبی که همکاران عزیزم در وزارت نفت داشتن در سال گذشته زمستان در ایام اوج مصرف گاز ما با هیچ گونه قطعی گازی در بخش خانگی مواجه نبودیم، علارغم این که مصرف افزایش پیدا کرده بود نسبت به گذشته، که البته نیازمند همکاری مردم عزیزمون هست در مدیریت مصرف. همین برنامه ریزی ها در حوزه وزارت نیرو هم صورت گرفته در حوزه مصرف برق. ما در دولت مردمی هیچ گونه قطعی برق ناشی از کم بوده برق رو نداشتیم در طول فعالیت دوره دولت مردمی. حالا شاید گزارشی اگر به شما رسه، شاید به خاطر عرض بکنم که حوادثی بوده که بر روی شبکه برق اتفاق افتاده، از روی محدودیت انتقالی که هم بوده تولید هیچ گونه مشکلی نبوده. حوادث طبیعی است، به صورت مقطعی بعضا اتفاق می افتاد یا خواهد افتاد و به سرعت کنترل میشه. این جدولی هم که شما بهش اشاره کردید بنده ازش اطلاعی ندارم. بله، مدیریت مصرف برق نیازمند عزم همگانی و همکاری همگانی، همه مردم عزیز و دولت در کنار هم باید کمک بکنن که این منابع محدود انرژی بتواند بهتر و مدیریت شده تر مصرف بشه، ولی دولت برنامه های متعددی رو برای به مدار آوردن نیروگاه های جدید، برای عرض بکنم تقویت و بروزرسانی نیروگاه های جدید یا واحد های تجدیدپذیر داشته که حالا تفصیلش رو اگر خواستید همکاران من در اختیار شما قرار میدهن، که برنامه‌ریزی‌های متعددی صورت گرفته که انشالله در دوره اوج مصرف برق هم همچون دوره اوج مصرف گاز در دولت مردمی دیگه شاهد خاطرات تلخ قطعی برق یا گاز نباشیم انشالله.
جناب آقای تولایی، خبرنگار محترم روزنامه همشهری و رسانه بعدی، خبرگزاری دانشجو.
وقتتون بخیر آقای دکتر. سوال من در خصوص پیگیری دستورات رئیس جمهور بوده، حالا چند موردش دوستان پرسیدن، ولی موردی که میخواستم بپرسم بحث سفر قبل عید آقای رئیس جمهور به گرگان بودش، گفتن تو 10 روز تعیین تکلیف بشه بحث میانکاله و دقیقا بعد اون دستور بودش که ما این اتفاق پتروشیمی رو داشتیم. یعنی کار نه تنها مثلا نه تصمیمی گرفته شد، بلکه حتی عواقب زیست محیطی برخی تصمیمات هم ما شاهد بودیم. می‌خواستم بپرسم که اون 10 روز مهلتی که آقای رئیس جمهور داده بودن که در واقع برای هم گردشگری و حالا سایر مباحثی که اونجا وجود داره به چه تصمیمی رسیدن؟
محصول شما احتمالاً آشوراده هست. می‌فهمید. بله، عرض بکنم که بله، در سفری که رئیس محترم جمهور به خلیج گرگان داشتن، به استان گرگان داشتن، در حوزه لایروبی خلیج گرگان و همچنین جزیره آشوراده دستوری دادن که در حوزه طبیعت گردی یا گردشگری تعیین تکلیف بشه. در اون حوزه خب با بررسی هایی که صورت گرفت در حوزه آشوراده در حوزه طبیعت گردی مشخص شد که زیرساخت ها موجود هست و از منظر سازمان محیط زیست هم طبیعتاً مشکلی از منظر زیست محیطی برای اون منطقه برای طبیعت گردی اتفاق نمیفته. برای گردشگری از نزدیکترین عرض بکنم که خلیج های از نزدیکترین بندرهای نزدیک به اونجا که حالا من اسمش رو الان حضور ذهن ندارم، بنا شد که از امکانات بندر ترکمن، از امکانات گردشگری و مستحدثات موجود در بندر ترکمن استفاده بشه برای فعال سازی حوزه گردشگری اون حوزه. در حوزه لایروبی خلیج گرگان هم که اشاره فرمودید مهلت زمانی رو داشت، خب سازمان بنادر به عنوان متولی لایروبی آغاز به کار کرد، در همین زمان تخصیص بودجش هم به میزان 100 میلیارد تومان داده شده، یعنی در اختیار قرار گرفته، متولی مطالعات کارشناسی و هیدروگرافی هم انجام شده، پیمانکار تعیین شده، در حال آماده سازی مقدمات اجرایی است، یعنی تعیین تکلیف ها در حوزه لایروبی هم با اخذ مجوزهای محیط زیستی از سازمان محیط زیست صورت گرفته. البته سازمان محیط زیست قیدها و شروطی رو در حوزه لایروبی مشخص کرده و ناظر اجرای همون قیدها هم در اجرای پروژه انشالله خواهد بود.
جناب آقای قشقایی، خبرنگار محترم خبرگزاری دانشجو و رسانه بعدی خبرگزاری مهر.
سلام و عرض ادب. خواستم بدونم که نظر دولت درباره طرح
من نمی‌بینم.
سلام. خواستم بدونم که نظر دولت درباره طرح شفافیت قوای سه‌گانه که چند روز پیش در مجلس طرح شد چی هست؟ با توجه به اینکه در این طرح رئیس جمهور بعد با همراه رئیس مجلس محرمانگی برخی از نهادها را اعلام کنه.
من نسبت به طرح حضور ذهن ندارم که در دولت چه مسئله تصویب شده. انشاءالله جلسه بعدی پاسخگوی سوال شما خواهم بود.
یه حروم نشه
بفرمایید.
ارزم به حضورتون که البته دوستان
شما خبرگزاری دانشجو هستید، جوونی بفرمایید.
حالا من یه چیزی بشه بگم بین و بین، ما شما استاد ما در ترمی که دانشجو هم بودید، ما اونجا شما رو زیارت
سلامت استوفی و هندست بنده ببخشت که به جا نایی بود
در خدمت شما بودی. ارزم به حضور نه ما هم یه نونر میپرسیم و میریم. ارزم به حضور
یه نونیه حالا نمره خوب دادم یا بعد
عالی عالی
و الحمدلله پس عذیتمون نکنید.
بپرسم
بفهم.
عرضم به حضورتی که حالا دوستان پرسیدن، ولی حالا من میخوام یکم جای جواب کاملتر بگیرم که بخوام بدانم که این گرانی خودرو مخصوصا اینکه حالا دولت خیلی قولشو داده بود و اینکه میشه که برای خودروهای ما بین 15-30% همشون افزایش پیدا کردن، میخوام بدانم که آیا ما باید همینجوری شاید این افزایش باشیم یا بالاخره یه جای قراره که جلوش گرفته بشه؟
خب در خصوص خودرو، قیمت کارخانه خودرو همچنان ثابت مانده و دولت هیچ گونه مجوزی برای افزایش قیمت کارخانه خودرو صادر نکرده است. مسائل مرتبط با صنعت خودرو مسائل چند ده سال است، همه ما میدونیم، یعنی همه عزیزانی که دوره میز نشستن میدونن که مسائل مرتبط با صنعت خودرو مسائل امروز و دیروز نیست. برای حل این مسائل هم دولت برنامه داشته و داره و اعلام هم کرده، برنامه رو اعلام عمومی کرده، 8 بند اعلام کرده. حالا این جمله‌ای که شما فرمودید که مثلا دولت وعده فلان رو داده و در اون 8 بند هم نیست، یعنی 8 بند دولت اعلام کرده برای حل ریشه‌ای مسائل صنعت خودرو که این 8 بند در دستور کار قرار داره. مرکز ثقلش برای کنترل قیمت که محل بحث سوال شما بود، افزایش تولیده، تمرکز بشه بر افزایش تولید. بخش‌های مختلفی در این دستورها بود، مثلا کاهش تعداد خودروهایی که در پارکینگ ها بود روی کف بود. خب در اوایل تشکیل دولت من فکر می‌کنم آمار مربوط به دی ماه سال گذشته است اگر من اشتباه در ذهنم نمانده باشد، قریب به 180 هزار خودرو در پارکینگ‌های این دو خودروسازی اصلی کشور وجود داشت که امروز که با هم صحبت می‌کنیم این تعداد مطابق گزارش رسمی وزارت صنعت معدن و تجارت به زیر 50 هزار خودرو کاهش پیدا کرده، یعنی تقریبا